قال الله الحكيم في كتابه إن شانئك هو الأبتر وقال في آية أخرى فلا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان علما، شهدا، حامیان و خدمتگزاران به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام، مخصوصاً گذشتگان خودتون، گذشتگان از این خانواده، مرحوم آقای عبد یزدان رضوان الله تعالی علیه، و برای تحقق اهداف بالای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب آخرین شب از این انجمن با برکت و پرفیض و با یاری خدای منان ما آخرین آیه از سوره مبارکه کوثر را با دو کلمه‌ای که در آن به صورت استثنایی وارد شده، یکی شانعک و دیگری ابتر، مورد بحث قرار خواهیم داد. در یک مقدمه کوتاه و اجمالی باید به این مسئله توجه کنیم که از ریشه و ماده شنعه در قرآن مجید سه مورد بحث را ما داریم. در دو جا کلمه شنعان آمده است و در یک جا شانعکه، و همین سه مورد فقط در قرآن مطرح شده و کلمه شانعکه فقط یک بار، آن هم در این سوره مبارکه کوثر آمده است. معنا و مفهومی که برای این کلمه خاص بیان شده دو چیز است. یکی دشمن، آن هم در قالبی که خاص است، و دیگری کسی که زخم زبان میزند و کلماتش باعث رنجش و ناراحتی دیگران میشود. سه تا دونه بحث در اینجا قابل توجهه. بحث اول مسئله اخلاق اجتماعی و معاشرت با مردم به طور کلی از نظر اسلام، که دین مقدس اسلام برای مسئله برخوردهای اجتماعی بسیار اهمیت قائل. دستورالعمل‌هایی که در آداب معاشرت اسلام داره، هیچ مکتبی به این حد مورد توجه قرار نداده است. واقعا فرهنگ اخلاقی اسلام بی نظیرترین فرهنگی است که در دنیا تا کنون شناخته شده است و جامعه با او اداره شده است. اخلاق رو ماگاهی به معنای اخلاق فردی باش برخورد می کنیم، معناش اینه که هر فردی خودش از نظر روحی و صفات اخلاقی باید رعایت بعضی مسائل رو بکنیم. یک وقت اخلاق اجتماعی است، یعنی ما با دیگران داریم زندگی میکنیم و همانطوری که انتظار داریم حقوق ما مورد توجه و حمایت قرار بگیره، موظف به این هم هستیم که حقوق دیگران را هم رعایت کنیم. اولین آیه‌ای که من در این زمینه تقدیمتون می‌کنم و مرزبندی‌های اخلاق اجتماعی درش به خوبی دیده میشه در سوره مبارکه مائده هست، آیه دوم می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا و اذا حللتم فاصطادوا. تا اینجا چند تا دونه بحث در این آیه مطرح شده که ارتباط مستقیم با بحث امشب من نداره. از اینجا عبارت بسیار شنیدنی و مهمه، و لا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا علی البر و التقوى و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. این عبارتی که می‌فرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن سبیل الله یا عن المسجد الحرام، معناش اینه که دشمنی دشمنان مخصوص و افراد ویژه شما رو مورد اثر پذیری قرار نده، تحت تأثیر اونها قرار نگیرید. کینه توزانی وجود دارن که اینها برخورده‌های بسیار ناراحت کننده و بسیار بد و ناجوره. باعث نشه دشمنی و کینه اونها که شما در اثر برخوردی که اونها باتون میکنن به فکر بیفتید که راه دین خدا را ببندید، راه مسجد الحرام رو ببندید. یعنی دشمن جایی انقدر با کینه توزی و با زخم زبان زدن و آزارهای کلامی شما رو تحت تأثیر قرار میده که شما گاهی مجبور میشید راهی را که خدا براتون باز کرده بر روی خودتون ببندید. و لا یجرمنکم شنعان و قوم. این کلمه شنعان از همون ماده شنعه گرفته شده و معناش کینه توزی و دشمنی بسیار ریشه‌دار و عمیقه. اما دومین آیه‌ای که این موضوع درش مطرح شده باز در همین سوره مائده است، آیه 8 یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. ای کسانی که ایمان به خدا آورده اید در برابر مسئله جامعه شما موظفید که قوامین لله باشید، یعنی تکیه‌گاه هایی رو دنبال کنید که در اونها خدا مطرحه. یعنی هر جا شما احساس کنید که عده‌ای واقعا به پیروی از دین خدا دارن فعالیت میکنن، رنگ آب خدایی در کار است، شما چیکار کنید؟ همون جاها سعی کنید حضور داشته باشید. برای خدا قوام را دنبال کنید. ایستایی شما برای خدا باشه. شهداء بالقسط، یعنی اگر واقعا میخواید در جامعه نقشی ایفا کنید، به دنبال اجرای عدالت به معنای قسط باشید. عدالت معناش اینه که هر کس به حق واقعی خودش برسد. قسط یعنی رعایت تمام موازینی که میتواند این عدالت را به وجود بیاره. یعنی هر کجا شما حضور دارید، باید حضور شما برای اجرای عدالت اجتماعی باشه. حالا تا اینجا میاد، بعد میفرماید بنا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلو. هرگز کینه توزی ها، زخم زبانه ها، نیش خنده ها و حتی به تعبیر بعضی از مترجمین قرآن ریش خنده هایی که به شما میزنن باعث بشه که شما عدالت رو بگذارید کنار. ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلو. گفت اونقدر کینه توزی ها و زخم زبان ها شدیده که ممکنه انسان تحت تأثیر اونها قرار بگیره و پا بر روی عدالت بگذاره و بخواد ظالمانه با مسائل برخورد کند. بعد خدا میفرماید اعدلوا هو اقرب للتقوى. در تمام زمینه های زندگیتون عدالت را به عنوان برترین فضیلت برای خودتون در نظر بگیرید، چرا که این به پرهیز از گناه نزدیکتره. هو اقرب للتقوى، یعنی اگر بناس انسان از گناه پرهیز کنه، رعایت عدالت انسان رو به اون پرهیز از گناه میرساند. ان الله خبیر بما تعملون، یعنی رفتار اجتماعی شما دقیقاً زیر نظر خداست. خدا داره کنترل میکند و باور کنید که هر قدمی که در جامعه بردارید مثل اینه که در حضور خدایید و خداوند اعمال و رفتار شما رو کاملا داره میبیند. اعملوا فسوف یرى الله عملکم، یا فسوف یرى الله عملکم و رسوله. هر چی میخواید انجام بدید، هر کار دلتون میخواد بکنید، مطمئن باشید هم خدا داره اعمال شما رو میبیند و هم پیغمبر خدا. یعنی رفتار شما یک رفتاری که تحت نظر و مراقب دارید. اینجا هم شما میبینید که برخورده های جامعه رو مطرح میکنه خدا و میفرماید اثر دارد کلماتی که دیگران میگویند. اما دنبال این قضیه ما دومین بحثمون رو هم باید بشناسیم. در قرآن مجید با بررسی که من کردم 34 جا خداوند از ماده و ریشه حلعه و مشتقات او آیاتی رو بیان فرموده است. حلعه نیست، حلعه است. یستهزئ میگوید، استهزاء خداوند و چیزهای مانند او ریشهش حلعه است. خب در بین این موارد متعدد شما یک مطلب رو دائم میبینید خداوند تحت نظر داره و اصرار داره روش، و اونی که بعضی از مردم با برخورد کلامیشون، با برخورد رفتاریشون و حتی با برخوردهای فکری خودشون باعث میشن دیگران تحقیر بشن، در سبب مسخره کردن دیگران برمیان. قرآن مجید در تمام این موارد 34 گانه ای که عرض کردم شدیداً با این مسئله برخورد میکنه و اجازه نمیدهد که یک انسان خودش رو در یک مقامی قرار بده که بخواد دیگران را مسخره کند. عبارت رو دقت کنید، خیلی سریع خدا میفرماید و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. یعنی یه عده‌ای رو شما میبینید که اینها وقتی برخورد میکنند با انسانهای مؤمن میگن ما از شما رو. وقتی میرن با افرادی برخورد میکنن که هم فکر خودشونن هم تاریکی خودشونن میگن که ما که عقیده یعنی حرف نداریم، ما اینا رو داریم مسخرهشون میکنیم. خدا میفرماید الله یستهزه بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. در آیات 14 و 15 از سوره مبارکه بقره این دوتا آیه دو جا مطرح میکنه که مردم رفتارشون چجوره و برخوردی که خدا با اینا میکنه اینه که همون رفتار ناپسند خود اونها را به خودشون برمیگردونن. الله یستهزئ بهم معناش این نیست که خدا اینا رو مسخره میکنه، نه، نتیجه مسخرگی اونها اینه که خودشون مورد تمسخر دیگران قرار بگیرن، خودشون سبک بشن، میخوان مؤمنین را کوچک و حقیر کنن، توهین کنن، تحقیر کنن، بیشخصیت جلوه بدن، اما خودشون دچار همون لحظه و همون مسائل خواهند شد. این مثل همون و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرینه. این اگه بنا باشه واقع بینانه بخواییم ما مطرح کنیم، ببینیم خداوند با صراحت میفرماید خدا اینها رو در یه شرایطی قرار میده که همون برخورد تلخی که با دیگران کردن با خودشون همونطور رفتار بشه. در سوره بقره آیه 212 میفرماید زین للذین کفروا الحیات الدنیا، زندگی دنیا برای بعضی ها خیلی زیبا جلوه کرده است، اونقدر که واقعا نمیتونن دل ازش بکنن. حب و دوستی دنیا رأس تمام بدبختی های بشر، حب دنیا رأس کل خطیه. وقتی آدم میشناسه و میبینه در روایات واقعیت، برای رسیدن به پول، برای رسیدن به مقام، برای رسیدن به شهرت، برای رسیدن به یک موقعیت گاهی ممکنه انسانها حرکاتی ازشون سر بذاره که اصلا به فکر انسان هم نمیرسد. بعد میفرماید که ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب. خیلی عبارت عجیب و مهمه. میفرماید این افرادی که دنیا طلبند و زندگی دنیا اینا رو گیجشون میکنه، یکی از رفتاری که از خودشون ظاهر میکنن و علامت کفر اینا و علاقه شون به دنیا اینه که شروع میکنن به مسخره کردن انسانهای با ایمان و از خلونه بینن و دین آمن. اما بدانند والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، روز قیامت که میشه خداوند اونهایی که میتونستن برخوردهای ناهنجار اجتماعی داشته باشند ولی خودداری کرده اند را بر اون افرادی که مسخره کردن فضیلت و برتری میده. و لاغر ذو من یشاء به غیر حساب، روزی های معنوی رو خدا نصیب کسانی میکنه که قدر روزی های معنوی را می شناسند. بعضی ها نماز رو مسخره می کنند. در حوادث تلخ گاهی آدم می بینه که جاهای مورد حمله قرار می گیره، برخورده های خشنی اتفاق می افته که برای آدم قابل قبول به این سادگی نیست. در سوره مبارکه مائده آیه 58 می فرماید و اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا، افرادی که مایه های ریشخندی درشونه و میخوان دین را مسخره کنن، وقتی بهشون میگه بیا برید نماز بخونید مسخره میکنن نماز را و لعبا بازیچه میگیرن نماز را. ذالکه به انهم قوم لا یعقلون، علتش اینه که اینا اصلا درک ندارن. اگر یک انسان قوه درک درش باشه که نماز و عبادت خدا را مسخره نمی کنه، دست کم نمی گیره، مورد اهانت قرار نمی ده. این هم یک آیه که بیانگر برخورده ها و روابط زشتیست که بعضی ها با مسائل اعتقادی دارن و تصمیمشونی که سبب کنن جامعه را. در سوره یاسین آیه 30 می فرموید یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، نشون میده که حتی بعضی ها نه تنها به عبادت حمله می کنن و اون رو مسخره می کنن، به انبیاء بزرگوار الهی هم حاضرن هر گونه اهانتی رو روا بدارن، از اهانت کردن به پیامبران الهی هم هیچ عبایی ندارن. ای حسرت و دریغ بر بندگانی که حتی هیچ پیغمبری برای اینا نیامد مگر اینکه اینا مسخرش کردن. هر پیغمبری میامد یه جوری سعی میکردن این پیغمبر رو مورد تمسخر قرار بدن و اذیتش بکنن. یه نمونه شو بگیم در سوره هود آیه 38 و یصنع الفلک، حضرت نوح شروع کردن به فرمان خدا به ساختن کشتی و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخرونه، مردمی که قدر نمی‌فهمیدن درک نداشتن، همینطور که می آمدن از کنار نوح که در حال ساختن کشتی بود عبور می کردن، مسخره می کردن حضرت نوح را، می گفتن بساز کشتی به این بزرگی را، بله بعد پول بگیر و از اینجا ببر تا برسی به دریای سرخ یا همون دریای مدیترانه، اونجا بندازش تو آب، چون فاصله بین شامات که محل زندگی حضرت نوح بوده تا دریای مدیترانه بسیار فاصله زیادی، گفتن این کشتی رو اینجا داری میسازی. آدم عاقل اگر عقل داشته باشه میره کنار دریا میسازه، اینجا شما اومدی کشتی میسازی که چی بشه؟ از عقلت کم آمده، کس رو پیدا کردی، پیر شدی، خرفت شدی، توجه نداری، اهانت میکردن. خدا فرمود جوابشون رو بده، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، اگر شما ما رو مسخره میکنید نوبت ما هم میرسه، ما هم یه زمانی خواهد رسید که همین برخورده های ناهنجاری که شما امروز میکنید رو برای خودتون ببینید. دارید پیغمبر خدا رو هم مسخره میکنید، از مسخره کردن دین خدا، پیغمبر خدا، عبادت، نماز، مسجد، هیچی حاضر نیستی دست برداری. دنبالش ببینید خدا چی میفرماید. میفرماید یا ایها الذین آمنو، این آیهی که میخونم آخرین آیه بحث من و نکته های خیلی دقیق درشه، دلم میخواد توجه کنید. در سوره مبارکه حجرات آیه 11 خدا میفرماید آی مؤمنین، معناش اینه که بقیه واقعا درک نمی کنن، نمی فهمن، اخلاق اجتماعی براشون اهمیت نداره، مردمی هستن که نمی خوان باور کنن که دین اگر در یک جامعه مطرح شد می تونه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی رو جلوشو بگیره. به انسانهای مؤمن خدا خطاب می کنه و می فرماید لا یسخر قوم من قوم، هیچ قومی حق ندارد قوم دیگری را مسخره کند. او بگه نمیدونم سیاهه، این بگه زرد، اون بگه سرخه، این بگه سفید است، حق ندارید. چرا؟ عسى ان یکونوا خیرا منهم، چه بسا همونایی که دارن مسخرهشون میکنن از اون کسانی که مسخره کننده هم چیه؟ بهتر باشن. شما که نمیدونید مردم چه جور است. شما که میاد یک سیاه پوست رو مسخره میکنید، فکر میکنید که شما چون رنگ پوستتون سفیده و اون سیاهه، پس بنابراین میتونید هر اهانتی رو به او بکنید؟ نه، گاهی وقتا حتی خدا هم تحمل نمی کند اهانت در حق یک سیاه‌پوست را از طرف یک انسانی که سفید پوست است. بعد می فرموید ولا نساء من نساء، هیچ زنی حق ندارد زن دیگری را مسخره کند. عسى ان یکن خیرا منهم، چه بسا اونی که دارن مسخره می کنند از خود اینا بهتر باشه. بعد می فرموید ولا تلمزوا انفسکم، اینقدر مراقبت باید بکنید که اگر واقعا میخواید انسانهای شایستهی باشید، برید عیبای خودتون رو ببینید، در صدد عیب توی دیگران نباشید. اونایی که با خود شما یکسان هستن را نه یک عیب توی بکنید. دشمنان شما مملوب از عیبن، شما اونا رها کردید آمدید عیب درونی خودتون رو دارید به رخ یک دیگه میکشید. بلا تنابذو بالالقاب، این نص صریح قرآنه، حق ندارید تحت هیچ شرایطی همدیگر را با لقبهای بد و زشت مخاطب قرار بدید. کلماتتون باید کلماتی باشه که ادب و احترام و شخصیت دینی درش رعایت بشود. چرا؟ بفرماید بعثن اسم الفسوق بعد الایمان، بعد از آنی که آدم ایمان به خدا آورد، اگر بنا شد دنبال فسوق و فسقها بره، دنبال بدرفتاری، بدفکری، بدگفتاری و بدزندگی کردن برود، زندگی با فسق بعد از آنی که آدم ایمان به خدا آورد بسیار بد و ناهنجار. و مظلم یتوب فاولئک هم الظالمون، اون کسی که توبه نکند از این رفتار زشت ناهنجار خودش، مطمئن باشی که این در صف انسانهای ظالم قرار میگیره. یعنی انسانی که اهل تمسخر به دیگران، اهل نیش زدن و زخم زبان زدن به دیگران، تحبیر دیگران، توهین به دیگران برمیاد، هم فاسق است هم ظالم. اینو قرآن میفرماید اگر تو جامعه باب شد که هر کسی تحت هر شرایطی به هر کسی و با هر شکلی که دلش میخواد برخورد بکنه، که دیگه جامعه ای باقی نمیمونه تا ما بخوایم در اون جامعه به دنبال ارزش بگردیم. ارزش یک جامعه سالم به اینه که تمام مسائلش به فرمان الهی باشد و زیر نظر دین مقدس اسلام. این رو بیان میکنه. بعد میفرماید پیغمبرم اونهایی که وقتی شما در یک تنگنا قرار گرفتید، در یک مشکل جدی قرار گرفتید که عزیزانتون از دست دادید، دخترانتون از دنیا رفتن، پسرانتون از دنیا رفتن، هیچ کس برای شما به ظاهر نیست، میان زخم زبان میزنند. وقتی میامدن در مقابل پیغمبر قرار میگرفتن و میگفتن الحمدلله که خداوند بچه های تو رو کشت و تو را ناقص قرار داد که نسلی ازت به وجود نیاد. شخصی مثل عبدالله وائل، عبدالله ابن وائل وقتی اهانت رو به پیغمبر کرد، خیلی پیغمبر ناراحت شدن. خدا تسلیت میده، تسلی میده به پیغمبرش و میفرماید این رو بدان که نسل همین فرد را ما قطع میکنیم به خاطر اینکه به تو نسل قطع شده گفت. این نشانه اکه اول ابتر، اون کسی که با کلامش دل تو را آزرد، ما اون را در همون موقعیتی قرار میدیم که فکر میکرد تو قرار گرفته ای، اون باید نسلش قطع بشه. و برید بررسی بکنید، میبینید که خداوند متعال نسل او را قطع کرد، طوری که دیگه فرزندی از او باقی نمان و هیچ عقبه و دنباله پیدا نکرد، نه دختر نه پسر. خیلی مهم. حالا من آخرین فصل بحثم رو هم در دو سه دقیقه خلاصه می کنم و تقدیمتون می کنم که ببینید این مسئله حتی در زمان ورود اهل بیت علیه السلام به شام مطرح می شود. از امام سجاد علیه السلام سوال کردند یا ابن رسول الله کجا در این سفر بیشتر به شما سخت گذشت؟ سه مرتبه فرمود از شام گفتند یا ابن رسول الله عزیزان شما رو کربلا کشتن، شما از شام گره میکنید؟ نرمودن برای این که در شهر شام مردم ما رو خارج از دین خواندن. زنان شامی رفته بودن روی بام خانه هاشون نان و خرمان سر ما میریختن، میگفتن بخورید، دعا کنید، خدا بچه های ما رو مثل شما یتیم نکنه. امام سجاد از زخم زبان مردم شام نگران است و ابراز نگرانی میکنه، در حالی که کشته شدن عزیزانش در کربلا اینقدر امام سجاد رو ناراحت نمیکنه. میگه ما خارج از دین بودیم، چرا باید بیام تهمت به این مسئله بزنم به ما که شما از دین جدتون خارج شدید، خونتون هدره؟ نوشتن عمه ما زینب کبرامی آمدن نام خود ما رو از این بچه ها و زنه ها می گرفتن، به صاحبانش رد می کردن، می فرمودن آی اهل شام، آی مردم، آی مردم کوفه، به خدا ما اهل بیت پیغمبریم و امن صدقت علینا محرمون، صدقه بر ما حرامه، چرا این گونه با ما برخورد می کنید؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلبون. به آبرو و عظمتشان گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مریض با فرج امام زمان.